روز و روزگار بر شما خوش شنوندگان عزیز و گرامی. از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه میهمان لحظه‌های شما همراهان گرامی باشند.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. امروز شنبه 15 آذر ماه 1399 خورشیدی، 19 ربیع الثانی 1442 قمری و 5 دسامبر 2020 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو. برنامه روزانه مجله علمی خبری هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 9:30 تا 10 صبح خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و به مرور اخبار علم و فناوری و گفتگوهای ویژه در موضوعات مختلف می‌پردازه. با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح. و اما راه‌های ارتباطی برنامه روزانه. شماره پیامک ما هست 301035. به ما پیامک بزنید، موضوعات مورد نظر خودتون رو پیشنهاد بدید که همکاران من برای هفته آینده در دستور کار قرار بدند، و همچنین میتونید با شماره تلفن 2265-2285 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به همکارانم برسونید. و البته فراموش نکنید که شماره روابط عمومی سازمان 162 هست که هر لحظه و هر زمان آماده دریافت نظرات شما عزیزان هستند.
گفتگوی ویژه.
در برنامه امروز روزانه دو موضوع خواهیم داشت، هم به فضای ابری خواهیم پرداخت و هم در خصوص موزل کرونا، بیماری کووید 19 و واکسن هایی که این روزها خیلی سر و صدا کردند و خبرهای متعددی از اونها به گوش میرسه با شما صحبت خواهیم کرد. اما گفتگوی اول رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر نادر توکل، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران. آقای دکتر توکل سلام، صبح شنبهتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. آقای دکتر، طی دو سه هفته اخیر به مراتب بیش از سایر این مدتی که درگیر اخبار مربوط به راهکارهای درمان کرونا، چه از واکسن گرفته چه حالا آمپولهای درمانی، خیلی شدت گرفت این دو سه هفته اخیر و به دو سه تا واکسن خیلی الان تاکید داره میشه که بسیار میشه گفتش که نتایج رضایت بخشی ظاهرا داشتند، واکسن مادرنا، فایزر بیونتک و یک واکسن این کشور انگلستان هم هستش. چقدر این واکسن ها الان واقعا به معنای واقعی امتحان خودشون رو پس دادن و به معنای واقعی در چه مرحله الان قرار دارند؟
خدمتتون که عرض شود، خب البته فرمودید درمان واکسن، خب بیشتر جنبه پیشگیری داره.
اصلا هم واکسن هم آمپولایی که برای درمان استفاده میشه، هر دو جنبه.
درمان هم که هنوز نسخه تایید شده از داروهای ضد ویروس کرونا هم نداریم.
بله.
خدمتتون که عرض شود، خب بیشتر استراتژی به سمت ساخت واکسن در دنیا انجام شده.
بله.
خب خدمتتون که عرضم، در مورد واکسن خیلی از کشورهای دنیا در واقع واکسن رو در مراحل مختلف تستای آزمایشگاهی و تست حیوانی و بعدش تست انسانی دارن انجام میدن. کشور ما هم در واقع جز یکی از کشورهای تایید شده سازمان بهداشت جهانی جهت انجام روال تهیه واکسن است.
بله.
دو موردی که عرض کردید طبیعتاً دو تا از معروف‌ترین واکسن‌هایی هستن که در سطح اینترنشنال یا در سطح جهانی خب مطرح هستن، گرچه حالا بالاخره هنوز خروجی در واقع استفاده بالینیشون به دست نیومده، اما به نظر میرسه طبق شواهد و در واقع اون مواردی که مطرح شده این دوتا واکسن تاییدیه های نهاییشون رو گرفتن و خب به قول معروف قرار هست که در ماه آینده شروع به تجویزشون در کشورهای اروپایی و آمریکا بشه.
در
خب
ایران به چه صورت هست های دکتر؟
حالا ایران خوشبختان ایران هم جزو یکی از کشورهایی که WHO تایید کرده ساخت واکسن، یعنی در واقع مراحل واکسنش رو به عنوان ناظر عالی در واقع اینترنشنال یا کمیته جهانی روی واکسن ایران هم طبیعتاً نظارت مستقیم داره و مورد تاییدش هست، مراحلش داره طی میشه و خب انشالله این واکسن هم که جزو واکسن های قابل قبول و تایید شده هست به مراحل در واقع تست بالینیش در واقع رسیده، انشالله این هم انجام بشه. طبیعتاً این سیر یه سیر چند ماه هست و پیشبینی میشه که با توجه به پروژه های مختلف واکسنی که داریم بعد از زمستان، یعنی بله. عملا ما بله انشالله سال 1400 رو با واکسن های تایید شده در دنیا داشته باشیم. خب استراتژی واکسن هم طبیعتاً پوشش همگانی در کل و اما در مرحله اول مرحله به مرحله تجویز میشه از گروه های پرخطر و بعد نهایتاً به کل جامعه گسترش قاعدتاً خواهد پیدا خواهد کرد.
در انگلستان شاهد بودیم که اعلام شد که نخست روی کادر درمان و بعد اقشار حالا محسن در واقع این واکسن برایشون تزریق خواهد شد. در ایران بچه آیا اولا این سیاست درستی هستش یا اینکه به حال سعی و خطا رو داره پشت سر میگذاره؟ کادر درمان که البته پذیرفته شده هست و فکر نمی‌کنم کسی باشه که منکر این باشه که شاید در خط مقدم کسانی که بایستی از واکسن استفاده بکنن کادر درمان هستند.
شاید یه استراتژی علمی این باشه که بیان در که این کار البته مدل سازی شده در ایران هنوز نهایی نشده ولی در هر شکل میان مدل سازی میکنن بر اساس مدل های هوش مصنوعی، میان رنج سنی و بیماری های زمینه افراد رو در نظر میگیرن و نهایتا به 4 یا 5 گروه در واقع مختلف ریسک تعیین افراد رو طبقه بندی میکنن و از گروه های های ریسک شروع میکنن تا گروه های کم ریسک. بله و طبیعتاً خب یه سری ابزارهایی که الان هم ابزارهاش در کشور ما خروجش اومده که شما با وارد کردن اطلاعات بالینی، بیماری زمینه ای، داروهای مصرفی، سن و وزن و قد و خدمتون که عرض شود تمام این موارد به شما پیشگویی و احتمال مرگ و میر رو هم تا حدی میده. طبیعتاً هر فردی که احتمال مرگ و میر رو با این ابزارها بیشتر داشته باشه در گروه پر ریسک قرار میگیره و طبیعتاً اولویت بندی منطقی خواهد بود برای واکسن.
بله. آقای دکتر الان در واقع شرکت های حالا هم فایزر هم مادرنا دقتی که اعلام کردن هولوش 90-95% بوده بر اساس آنچه که روی در واقع نمونه های متعدد انسانی آزمایش کردن. برای نمونه شرکت فایزر بایونتک اعلام کردن رو هولوش 43,000 نفر انسان آزمایش کردن. در کشور ما الان در مرحله آزمایش روی حالا حیوانات هستش یا به مرحله آزمایش انسانی رسیده؟
دیگه الان داره مراحلش رو طی میکنه که مراحل انسانی شروع بشه. وقتی مراحل انسانی شروع میشه تعداد داوطلب که تعداد داوطلب هم قاعدتا میان واکسن دریافت میکنن، بعد از یک دوره در واقع ابزرویشن یا دوره تحت نظر گرفتن این افراد و کنترل این افراد، تست های مشخص آنتیبادی،
بله،
یه سری پروتکل های استاندارد رو این افراد انجام میشه و نهایتا در مورد افیکیسی یا تأثیرش اظهار نظر میشه.
بسیاری خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما جناب آقای دکتر نادر توکل، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران. خدا نگهدارتون.
البته اطلاعات دقیق‌تر رو شما از حوزه معاونت بهداشتی،
بله،
وزارت بهداشت که طبیعتاً اشراف بیشتری داره،
بله، بله،
تخصصی میتونید دریافت بفرمایید.
فقط یه سوال خیلی کوتاه نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه، طی این 2 هفته‌ای که بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و شهرها قرنطینه شدند، حالا تردد شبانه هم برقرار بود، منعش، آیا شاهد این بودیم که بخوایم کاهش مبتلایان رو داشته باشیم یا هنوز زوده که بخوایم الان؟
بله، ببینید کاهش کاهش من خدمتتون که عرض شد رو مرگومی خب طبیعتاً کمتر شده، میزان بستری ها کمتر شده در کلان شهر تهران. اما چیزی که بالاخره رو بحث مرگومی رو میفرمایید، چون میزان ابتلا میفرمایید، چون تست های تعداد تست افزایش پیدا شده، تعداد موارد شناسایی هم افزایش پیدا کرده.
بله.
دلیل بر این نیست که بیماری اوج گرفته. بیماری طبیعتاً به نسبت منحنیاش یا ثابته یا رو به کاهشه.
و اینکه بعد از دو هفته یک علائم امیدوار کننده ای از حالا بهبود وضعیت از اون حالت بحرانش پیدا شده، به نظرتون خیلی تصمیم عجولانه ای نبود یا نیستش که ما دوباره بخوایم بشه؟
پروتکل های نارنجی، زرد و قرمز، خب پروتکل هایی است که ستاد ملی اینا روشون وقت گذاشته شده، مطالعه شده، بررسی شده. هم این پروتکل ها رو یک طرف که قرار بدید، طرف اصلی و اهمیت موضوع به قول معروف دید مردم و میزان اعتماد مردم و میزان توجه و رعایت مردم هست. ببینید الان فرهنگ سازیه این که افراد دیگه شب ساعت 9 شب به بعد بیرون نیان، به نظر میسه با این دو هفته اتفاق افتاد باید ایجاد شده باشه. یعنی دیگه عملا مردم چه زرد باشد، چه قرمز باشد، چه نارنجی باشد، این نهادینه باید بشود. میدونی چه عرض میکنم؟
بله.
مهمترین قضیه و پاشنه آشیلش میزان رعایت مردمه و اعتقاد مردم و اینه در عمل به کار بگیرن. این شاید پاشنه آشیل کل پروتکل ها و مراحل و قرمز و زرد و نارنجی. وگرنه به هر حال قوانین تا حدی میتونه بازدار بشه. اگه همیهنان واقعا رعایت نکنن، حساسیت موضوع رو ندونن و در عمل اینو به کار نگیرن، طبیعتاً پروتکل ها بیفایده خواهد.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب آقای دکتر نادر توکل و ازتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی ویژه
خب دوستان، همونطور که اشاره کردن در بخش نخست برنامه، بخش دیگه ای از برنامه امروز روزانه اختصاص داره به فضای ابری که محل ذخیره سازی اطلاعات کاربران در فضای وب هستش. گفتگو میکنم با آقای مهندس طه سرهنگی از اعضای اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات. آقای مهندس سرهنگی سلام، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عوامل محترم برنامه روزنه و همچنین مخاطبین گرامی و فرهیخته برنامه‌تون. باعث افتخار که در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب. وقتی اسم فضای ابری به میام میاد، معمولا خیلی افراد میان و مقایسه میکنن که خب بله، فضای ابری فضایی هستش که من میتونم اطلاعاتم رو در اونجا قرار بدم بدون اینکه نیاز داشته باشم در حالا هارد دیسک خودم، فلشم، در کامپیوتر رو، یعنی در واقع سخت افزار خودم نگهداری بکنم، هر جا میتونم بهش دسترسی داشته باشم. اما در کشوری مثلا مثل ایران همیشه این سوال پیش میاد که فرض کنید من میخوام 10 گیگابایت اطلاعات رو ذخیره بکنم، باید اینا رو به نوعی آپلود بکنم در فضای وب دیگه و بعد هر جا نیاز دارم دوباره اینا رو دانلود بکنم. به نظرتون این منطقی هستش؟
ببینید، عرض به حضورتون که الان با توجه به شرایط فعلی در واقع بستری که در اختیار کاربران ما هست در کشور، شرایط مناسبی هست. یعنی امکان بهره برداری از سرویس های ابری فراهمه. حالا ممکنه ایدئال نباشه، ولی خب فراهمه. و در مقابل ما یک سری هزینه ها خواهیم داشت به عنوان کاربر اگر بخوایم دیتا رو خودمون نگهداری بکنیم، که این هزینه ها در طول زمان منطقی نیستن و طبیعتاً ما رو مجاب خواهند کرد که به سمت استفاده از سرویس های ابری که بسیار هم کارآمد خواهند بود، خصوصاً در آینده ما رو بیشتر سوق بدن.
مثلا چه هزینه هایی رو متحمل میشه؟
ببینید، خب طبیعتاً هزینه هایی مثل هزینه تهیه کردن رسانه های ذخیره سازی اطلاعات.
بله.
هزینه نگهداری اینها، ما خیلی وقتا ممکن برامون اتفاق افتاده باشه دیتای ارزشمندی داشتیم، یا اصلا یک سری دیتای مثلا که خاطراتمون رو تشکیل میدادن، اینها رو داشتیم و در اثر استفاده ناصحیح از رسانه ذخیره سازی یا حالا به هر دلیلی این رو از دست بدیم و دیگه این اطلاعات برامون در دسترس نبودن، یا اینکه مجبور شدیم بریم اینها رو به طریق دیگه بازیابی بکنیم و مسائلی از این دست. همچنین این نکته هم مد نظر داشته باشیم که در واقع فضاهای ذخیره سازی ابری همیشه در دسترس ما خواهند بود و ما میتونیم در یک فضای ایمن و یک فضایی که اصلا برای همین کار در نظر گرفته شده فارغ از محل قرارگیریمون به لحاظ جغرافیایی و محل فیزیکیمون به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم.
صحبتی که فرمایید درست هستش، موافق هستم، ولی خب دارم به این فکر میکنم که ما یک بار هزینه میکنیم، به عنوان مثال یک در واقع هارد دیسک چند ترابایت میگیریم ایمن و در منزل هم معمولا نگهداری میکنیم و دیگه هزینه متحمل نمیشیم، ولی معمولا در فضای ابری هر بار که از اون اطلاعات بخوایم استفاده بکنیم بایستی در واقع به نوعی کار دانلود رو انجام بدیم و حجم اینترنت مصرف بشه. مضاف بر این که ما نمیدونیم این اطلاعاتی که داریم الان در فضای ابری قرار میدیم در کجا در قرار میگیره، در دسترس چه کسانی هست، چقدر اینا اصلا امنیت دارن که من میخوام بهش اعتماد بکنم. در خصوص امنیت اطلاع در فضای ابری ممنون میشم اگر توضیح بدید.
ببینید، امنیت اطلاعات در فضای ابری، خب طبیعتاً زمانی که یک سرویس دهنده فضای ابری این سرویس رو در اختیار شما قرار میده، نکات امنیتی و پروتکل های امنیتی که باید رعایت بشه از همه وظایف اون پرووایدر هست، اون ارائه دهنده سرویس هست. این یک نکته. نکته بعدی این که اینها هزینه هایی هستند که ممکنه، یعنی این نگاه ما به مسئله که ممکنه من الان یک هزینه ای بکنم برای یک رسانه ذخیره سازی یک هارد دیسک تهیه بکنم و دیگه هزینه به همینجا ختم بشه، در عمل و در واقعیت اینطوری نیستش. ما درست ممکنه یک هزینه ای داشته باشیم در کوتاه مدت و بتونیم مسئله رو اینطوری نگاه بکنیم بشه، ولی تجربه نشان داده اگر دید بلند مدتی داشته باشیم با توجه به ارزشی که اطلاعاتمون برای ما خواهند داشت، طبیعتا استفاده از راهکارهای ابری منطقی تر هست و به لحاظ هزینه هم صرفه تر خواهد بود و این در واقع در طول زمان اثبات شده. اما اینکه امن هست یا نه، طبیعتا یک سری از مسائل رو خود ما به عنوان کاربر باید رعایت بکنیم در تعامل با سیستم های ذخیره سازی ابری و یک بخشی هم وظایف فراهم کننده های سرویس هستش.
خب این بخشی که ما باید رعایت بکنیم نهایتش اینه که مثلا برای ورود به اکانت خودمون در فضای ابری یک پسورد قوی، یک رمز عبور قوی قرار بدیم، ولی من عرضم اینه که از اون سمت چه اعتمادی هستش، ما نمیدونیم اصلا اون چه شرکتی هستش. چند تا نمونه خوب و موفق رو میتونید برای ما نام ببرید که حالا به هر حال ممکنه بعضی از مخاطبان شنوندگان بخوام با فضای ابری با نمونه های خوب آشنا بشن، حالا چه در داخل کشور چه خارج از کشور.
ببینید، خب سرویس های ابری در خارج از کشور مسبوق به سابقه هستن و طبیعتاً خیلی طولانی تر هست سابقه استفاده ازشون و خیلی از این سرویس ها هم شناخته شده هستن برای کاربران ما. مثلا سرویس های ابری که خود شرکت گوگل در اختیار کاربرانش میذاره و با حساب جیمیل در واقع سرویس گوگل درایو در اختیار اونها میذاره، گوگل کلاود رو داره و سرویس های دیگه ای که خیلی تخصصی تر کار کردن مثل شرکت آمازون توی این حوزه. اما در داخل ایران هم در سالهای اخیر ما واقعا نمونه های بسیار خوبی داشتیم و نمونه های موفقی داشتیم. یک نمونه شو من توی در واقع چند سال اخیر که رصد کردم و مد نظرم بوده دنبالشون کردم، ابر آروان هست، تونسته خدمات بسیار خوبی رو در واقع ارائه بکنه در سطوح مختلف، چون سرویس های ابری صرفاً به بحث ذخیره سازی فایل محدود نمیشن، یعنی یک طیف گسترده یک خدمات دیگر رو در اختیار کاربرها قرار میدن و به نظرم یکی از نمونه های خوب بوده تونسته سرویس های مناسبی رو هم به صورت رایگان و هم به صورت راهکارهای سازمانی و در واقع راهکارهایی که اختصاصی هست به کاربر ارائه بده. و البته نمونه های بیشتری داریم، ولی خب من حالا این حضور ذهن داشتم راجع بهش.
اگر موافق باشه مهندس یک ارتباط تلفنی بشنویم با هم دیگه ادامه گفتگو رو پی بگیریم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
ممنون از شما.
با عرض سلام به عوامل خوب برنامه روزنه، لطفاً بفرمایید فضای ابری چه کاربردی داره و از چه طریق در دسترس کاربران قرار میگیره و آیا هزینه‌ای باید پرداخت بشه و در خصوص قابلیت‌های امنیت حافظه ابری لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. با تشکر.
ممنون از این شنونده خوب برنامه. راه‌های ارتباطی ما 30,000-10,35 دوستان شماره پیامک ما هست و راه ارتباطی دیگه شماره تلفن ما هست 2265-2285. یک ارتباط دیگه بشنویم.
سلام، صبح بخیر. سوال من اینه که چرا در مورد فضای ابری خیلی برای مردم صحبت نشده و در جامعه تبلیغات لازم صورت نگرفته با توجه به امنیتی که این فضا میتونه برای مراجعین و استفاده کننده ها داشته باشه، این انتظار بود که بیشتر در موردش صحبت بشه. حالا البته اگر در مورد هزینه های استفاده از فضای ابری هم توضیح داده بشه ممنون میشم. سپاسگزارم، موفق باشید.
خب آقای مهندس، دو ارتباط تلفنی رو با هم شنیدیم. مورد اول خب کاربردها و کلا ماهیت فضای ابری مد نظرشون بود که تا حدودی اشاره کردیم، و مورد بعدی که چرا خیلی کم توی ایران پرداخته میشه. من یادم هست چند سال گذشته، شاید قلوش یک دهه قبل، فضایی مثل دراپ باکس خیلی شایع شد، اما اونجوری که باید در کشور ما حداقل جا نیفتاد. شاید یکی از دلایلش این بود که برای فضاهای بیشتر ما بایستی هزینه پرداخت میکردیم که امکانش در کشور ما میسر نبود. الان چقدر این شرایط میسر هست؟ و سوال بعدی این هستش که آیا از فضای ابری میتوان برای نگهداری اطلاعات وبسایت ها هم در واقع استفاده کرد یا خیر؟
عرضم بزرگ مبارکتون که در پاسخ به دو سوالی که مطرح شد من باید این رو بگم. ببینید، عرض کردم طیف گسترده ای از خدمات در حوزه در واقع ذخیره سازی ابری،
بله،
حوزه خدمات رایانش ابری به اصطلاح در اختیار کاربران خواهد بود. طبیعتاً اینکه چرا این چند ساله بهش پرداخته نشده، ببینید یه وقتی هزینه استفاده از یک راهکار ممکنه در یک مقطعی از زمان منطقی نباشه، اصلا بستر مناسب برای استفاده از اون راهکار در اون کشور یا اون شرایط در واقع فراهم نباشه. اینها مسائل مهمی هستند و نقش ایفا میکنند در اینکه اقبال کاربران از یک سرویسی مناسب باشه و مورد قبول باشه یا خیر. عرض بزرگ شما که در مورد مسئله سرویس های ابری، من این رو خدمتون میتونم بگم. ببینید، الان بیشتر سازمان ها روی کردشون در واقع در حوزه نگهداری بلند مدت محصولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات استفاده میکنن،
بله،
این هست که سرویس تهیه کنن، نه اینکه لزوما برن محصول تهیه بکنن.
بله بله.
خب یکی از خدماتی که رایانش ابری به طور کل حوزه رایانش ابری برای ما در واقع فراهم خواهد کرد، سرویس هایی هستش که ما میتونیم از طریق ابر بهشون دسترسی داشته باشیم، که یکی از این سرویس ها سرویس های ذخیره سازی فایل هست،
بله،
و در واقع دسترس پذیری اون دیتا رو هم برای ما بالاتر خواهد بود. غیر از این شما مشاهده میفرمایید الان خیلی از سازمان ها خصوصا شرکت های تجاری که یه مقداری کوچکتر هستند به لحاظ مقیاس فعالیت،
بله،
و در موقع بحث هزینه براشون در بلند مدت خیلی مهم هست، به جای اینکه دیگه بیان محصولاتشون رو به صورت مستقیم مثلا یک نرم افزار مدیریت پروژه نیاز داره، به جای اینکه بیاد بره این رو خودش خریداری بکنه از یک شرکت تولید کننده نرم افزار، میاد سرویس این رو از یک سرویس دهنده ابری بر بستر اپ تهیه میکنه و به ازای اون استفاده که میکنه از سرویس پول رو پرداخت
در واقع اکانتی رو خریداری میکنه، حالا بعضا به ازای تعداد نیروهایی که توی فضا سازمان خودشون دارن.
بله، اجاره ماهانه. بله دقیقا همینطوره. و نکته هوشمندانه این قضیه همین هست که شما دیگه بسیاری از هزینه های جانبی، هزینه نگهداری، تجهیزات و در واقع خیلی هزینه های سرباری که بهتون تحمیل میشه دیگه نخواهید داشت.
آقای مهندس، سوال آخرم رو فرصت بنای روی پایین هست، خیلی مختصر و کوتاه اگر جواب بدید ممنون میشم. فقط برای اینکه یک ذهنیتی مخاطبان ما داشته باشن، چون به هر حال ما اونها رو امروز با یک اصطلاحی با فضای ابری آشنا کردیم و میگیم که جای مناسبیه برای ذخیره سازی اطلاعات، حدوداً نمیخوام عدد دقیق بگید، برای کسی که بخواد در فضای ابری حالا از یک سرویس دهنده داخلی مثلا یه چیزی هولوش 10 گیگابایت فضا خریداری بکنه که در دسترسش باشه، حدوداً چقدر باید هزینه بکنه برای اینکه ذهنیت شفافتری مخاطبان داشته باشند؟
ببینید، من اگه بخوام عدد دقیقی رو
نه دقیق نمیخوام اصلا.
ولی فکر میکنم اولا خیلی از سرویس دهنده ها الان چون خیلی فضا رقابتی هست و سرویس هم سرویس نوعی هست، در حد 10 گیگابایت رو یا 5 گیگابایت رو حداقل من میدونم که به صورت رایگان حتی یا به صورت
خب چقدر خوب
در اختیار کاربران قرار میدم.
فقط میخواستم اینو از مرتبه مثلا میلیون تومان هست، چند صد هزار تومان یا چند ده هزار تومان؟
اصلا معمولا پلن های اینا به صورت ماهیانه هستش.
بله.
ماهیانه ممکنه از 20000 تومان 45000 تومان هم شروع بشه، اینو آخر با توجه به نیازی که حالا کاربر خواهد.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب آقای مهندس طه سرهنگی، عضو آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
علم زندگی.
دوستان عزیز، ساعت 9:54 دقیقه هست و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. بخش بعدی برنامه را آغاز میکنم، علم و زندگی با همکارم نرجس رضازاده. سلام خانم رضازاده، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهرجوی بزرگوار و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه.
صبحتون
بخیر. همراهیتون هستم با آیتم علم و زندگی و قرار امروز راجع به فضاهای ابری یا ذخیره سازی ابری بگم براتون.
با اشتیاق میشنویم.
بله، با یه تعریف آغاز میکنم دوستان. ذخیره سازی ابری اصطلاحیه که اشاره به فضای آنلاینی داره که شما میتونید داده ها و اطلاعات خودتون رو درون اون ذخیره سازی کنید، همونطور که شما اطلاعات مورد نیاز خودتون رو در دستگاه های ذخیره ساز فیزیکی مثل هارد دیسک های اکسترنال یا فلش ها ذخیره میکنید. ذخیره سازی ابری یک راه مطمئن برای ذخیره کردن اطلاعات مهم شما از راه دوره. اما ذخیره سازی ابری چطور کار میکنه؟ ساده ترین روش ذخیره سازی ابری زمانی اتفاق میفته که کاربران فایل ها یا فولدرهایی رو سیستم کامپیوتر شخصی یا گوشی هوشمندشون روی یک سرور اینترنت آپلود میکنن. در این حالت فایل های آپلود شده به عنوان یک پشتیبان برای فایل های اصلی ذخیره میشه تا در مواقعی که فایل های اصلی پاک میشن، ویروسی میشن و یا آسیب میبینن بشه اونها رو بازیابی و ازشون استفاده کرد. اگر بخوام از یکی از مشهورترین ارائه دهندگان فضای ذخیره سازی ابری هم بگم، شرکت گوگل چند سالیه که فضای ذخیره سازی ابری خودش رو به صورت رایگان تحت عنوان گوگل درایو و با استفاده از اکانت گوگل در اختیار کاربران خودش قرار داده. شما با دسترسی داشتن به گوگل درایو قادرید 15 گیگابایت فضای رایگان برای ذخیره سازی داشته باشید. این رو هم اضافه کنم که امنیت فضای ذخیره سازی ابری تا حد زیادی به شرکت ارائه دهنده خدمات برمیگرده. سعی کنید سرویس ابری مورد نیاز خودتون رو از شرکت‌های خریداری کنید که امنیت اونها تضمین شده است. خیلی ممنونم از همراهیتون. اگر سوالی هست بفرمایید.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون خانم رضازاده و ازتون خدافظی می‌کنم.
زنده باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
و بالاخره میرسیم به اخبار فضای مجازی با بخش نقطه سرخط همراه با همکارم شبنم طوفانی. سلام خانم طوفانی، صبح شنبهتون بخیر.
سلام میگم به شما و شنونده های عزیز، صبح روز شنبهتون به خیر و نیکی باشه.
ممنون، اخبار شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. به گزارش پایداری ملی، بر اساس نتایج یک مطالعه 69% از شرکت ها داده های ضروری و حساس خودشون رو به فضای ذخیره سازی ابری منتقل کرده یا در حال انتقال اونها هستن. همینطور این تحقیقات نشون میده که 65% از کسب و کارها در انتقال داده های حساس سازمان نگرانی های از جمله امنیت داده ها دارن. علاوه بر این، هنوز تعدادی از کسب و کارها از انجام این کار سر باز میدارن، چون تصور میکنن که اگه داده ها در فضای ابری ذخیره بشن، پس این داده ها در اختیار کامل سازمان و در مرکز داده اختصاصی سازمان نیست. همینطور به این دلیل که نمیتونن به صورت فیزیکی سرورهای خودشون رو ببینن، به نظرشون داده های سازمان در معرض خطر هستن. و ما به گزارش از پویا، مایکروسافت به دنبال توسعه فضای ابری هولوگرافیک هست تا نسل جدید فضای ذخیره سازی ابری رو با سرعت دسترسی چشمگیر ایجاد کنه. امروزه مایکروسافت از تحقیقات جدیدی خبر میده که اون رو پروژه HSD نامیده و هدف از این پروژه ذخیره هولوگرافیک داده هاست که قابلیت ریرایت داره. بنابراین با به نتیجه رسیدن این پروژه، مایکروسافت میتونه از قابلیت ذخیره داده های هولوگرافیک در ذخیره داده های ابری بهره ببره. تیم تحقیقاتی میگه با قرار دادن هدف نهایی برای ایجاد فضای ابری هولوگرافیک به اونها کمک شایانی شده و بسیاری از محدودیت های توسعه محصول برای مصرف کنندگان مثل ساخت درایف های 3.5 اینچی رو اثر راه اونها برداشته و قدرت مانور بیشتری به اونها داده.
بله،
هستم در خدمتون.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون خانم طوفانی و از شما خدافظی میکنم.
ممنون، خدافظ.
خدا نگهدار شما. به پایان برنامه امروز روزنه رسیدیم. امیدوارم که حداقل با مفهوم فضای ابری آشنا شده باشید و شما رو سوق داده باشیم به اینکه انگیزه پیدا بکنید تا در فضای ابری برای خودتون یک اکانتی بسازید و اطلاعات خودتون رو در اون فضای امن‌تر و در دسترس‌تر قرار بدید. برنامه امروز رو به تهیه کنندگی همکارم خانم معصومه اسماعیل نژاد و هماهنگی ارتباطات خانم فاطمه